تفسیر اصول حسابداری بر بورس و اوراق بهادار رو ممکنه توضیح بدید آقای دکتر؟
ببین ما قاعدتا تو بورس هر فعل و انفعالاتی که رو سهام انجام میشه، یعنی تو بورسای دنیا هر فعل و انفعالاتی که انجام میشه، اگر بازار بورس ما بازار کارایی باشه، باید منطبق با صورت‌های مالی و اصول استانداردهای حسابداری که اون صورت‌های مالی پایه‌گذاری شده. ما متاسفانه در ساختار داخلیمون تو بورسمون یه جورایی تو این چندین ماهه 7-8 ماهه یه مقدار تفاوتی یا چالشی بین صورت‌های مالی با اون قیمتی که در بورس داره قیمت گذاری میشه داریم، یعنی عملا صورت‌های مالی تناسبی با اون قیمت گذاری بالا پایین شدن سهام ها ندارن، در صورتی که باید هر تغییراتی که در بنگاه اقتصادی یا کارخونه انجام میشه تأثیرش رو در تابلوی بورس هم بذاره.
درسته.
خب قاعدتا به این صورت است که همه افزایش و کاهش های قیمت سهام باید متناسب یا منطبق با صورت های مالی شرکت باشه، با دارایی ها، افزایش دارایی، افزایش بدهی، یا مثلا با افزایش سود و زیانی و نسبت هایی که حالا در تجزیه تحلیل صورت های مالی استفاده میشه قیمت ها متناسب اون تغییر کنه. ما یه مقدار مشکلی که داریم تو همین چند ماه اخیر یه مقدار بحث، یه مقدار چالش برانگیز بین اطلاعات مفید صورت های مالی با مسائل بورسه که من فکر میکنم این هم اگر ما بتونیم توجه کنیم دوستانی که سرمایه‌گذاری در بورس میکنن بر اساس اطلاعات واقعی صورت‌های مالی حسابرسی شده وارد بشن، به نظر من موفق‌تر هستن کسایی که اطلاعات مالی نداشته باشن در بورس.
عالی. اسمشون رو ننوشتن. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت های دکتر، سوال بفرمایید که نقش انجمن‌های چون انجمن حسابرسان داخلی و حسابداران خبره ارتقای سطح کیفی حسابداری چیست؟ و نظر ایشون در رابطه با ایجاد انجمن بازرسان تقلب در حوزه پیشگیری از تقلب و سوء استفاده های مالی چطور میتونه باشه؟ خیلی مفصل سوالتون، اجازه بدید یک بخشی رو با هم بشنویم. آقای دکتر خسته شدن، 20 دقیقه پیامه ایشون گفتگو کردن تا نفسی تازه کنم، باور رو با هم بشنویم، پس از اینکه شنیدیم و برگشتیم به سوال شما هم پاسخ خواهیم داد.
اصل اول هر کاری باوره. به خودتون باور داشته باشین و برین دنبال کاری که دوستش داری.
سلام بر شما، داریوش سنقری هستم، مشاور منابع انسانی و مدرس در حوزه روانشناسی شخصیت. امروز میخوام با شما عزیزان در ارتباط با الگوی رفتاری سی در مدل رفتارشناسی دیو صحبت کنم که ببینیم افرادی که الگوی غالب اونها سیه چه جور آدمایی هستن، نقاط قوتشون چیه، نقاط ضعفشون چیه و تو چه مشاغلی این افراد مفیدتره. گروه سی همونجوری که قبلا خدمتتون گفتیم شاخص درونگرایی و وظیفه محور بودن براشون مهمه. یعنی چی؟ یعنی درونگرا یعنی اعتقاد دارن که محیط اطراف از اونها قوی تره و وظیفه محور بودن هم اینه که کار و شغل و وظیفه از آدمها مهمتره. اگه بخوام یه آدمی که مدل رفتاری سی تشریح کنیم، کلمات کلیدی که میتونیم در موردش صحبت کنیم ایناست: واقع‌گرا، متفکر، پایدار، سنتی، حسابگر، شکاک، عمیق، سیاستمدار و قابل اعتماد. افرادی که گروه سی هستن دوست ندارن اصلا اشتباه بکنن، دوست دارن تمام تلاششون انجام بدن که همه کارا رو به درستی و با دقت و وسواس زیاد انجام بدن. اونا ذاتن عاشق درک حقیقتن و ذاتن هم عاشق برنامه‌ریزی‌های دقیق و حساب شده هستن، متخصص انجام کارهای اداری و بوروکراتیک و عاشق اینن که بشینن طراحی بکنن دستور عمل و قانون و رویه توی سازمان یا شرکتی که همچی چیزایی وجود نداره. اونها اونقدر درگیر کار میشن که گاهن فراموش میکنن زندگی بجز کار نیاز به تفریح و استراحت و تعطیلات هم داره. اونها به شدت آدمای انتقادگری هستند و این نقد همیشه در جهت اصلاح کاراست و اونها قصد آزاری کسی رو نداره معمولا و دوست دارن که از هر چیزی هم که سر در نمیارن برن کشفش بکنن. در مجموع خیلی کنجکاو و پرسشگر هستند. از نظر پوششی هم آدمای بسیار ساده و سنتی و مرتب و شیکن، با نزاکت و تمیز هستن اونا تون صداشون معمولا یک نواخته و سعی میکنن تو مکالمات تلفنی بسیار کوتاه و رسمی و مختصر مفید صحبت کنن. بریم ببینیم نقاط قوت این افراد چیه. بسیار متفکر، زیرک و هوشیار هستن. اونا به شدت خلاق و ایده پردازن. منتقدانی با انصاف و عادلند. استاد تقسیم پروژه‌های بزرگ به پروژه‌های کوچیک‌ترن. قبل از اینکه یه کاری رو بخوان شروع کنن، اول قشنگ در موردش فکر میکنن، از زوایای مختلف کارو میبینن، بعد وارد کار میشن. بسیار میتونن دقیق و گفتم حرفه‌ای باشن. خیلی با پشت کارن، تلاش برای موفقیتشون زیاده. آدمای وظیفه‌شناسی هستن و مسئولیت پذیر هستن در برابر تعهداتی که به دیگران میدن. حالا ببینیم نقاط ضعف اونها که باید بهبود ببخشن چیه. اولا که باید یه مقدار منطف پذیرتر، یعنی انعطاف پذیرتر باشن. دوم، باید اعتماد به نفس خودشون رو تقویت کنن. بعد باید احساسات خودشون رو بروز بدن، چون اینا احساسات خودشون رو بروز نمیدن. سطح انرژی خودشون رو باید ببرن بالا، جسارت و خطرپذیریشون افزایش بدن، باید به زندگی خودشون بیشتر هیجان بدن. یه جاهایی باید داوطلب به انجام یه سری کارهایی باشن که دوست ندارن. سعی کنن باید نگاهشون به دنیای خود مثبت‌تر باشه، چون کلاً نکات منفی و ایرادای کار زیاد میگیرن. نباید خیلی درگیر جزئیات بشن یه جایی که واقعاً لازم نیست. کمی باید اجتماعی‌تر باشن، تو گروه‌ها و دستجات بیشتر شرکت کنن. کارهای خودشونو باید یاد بگیرن به دیگران برون سپاری کنن و همیشه بیاد داشته باشن که همیشه حق با اونها نیست. ببینیم مشاغلی که این افراد توش در حقیقت بهتر هستن کدوم هست. بهترین شغل برای این افراد کارهای مالی و حسابداریه. یعنی اینا مدیرای مالی و حسابدارای فوق‌العاده قوی هستن. کارمندای خیلی خوبی هستن، خصوصا تو بانک‌ها و اداراتی که نیاز گفتن به سیستم‌های بوروکراتیک و اداری خیلی قوی داره. وکلا و قضات فوق‌العاده‌ای هستن افراد. تو حوزه پزشکی هم بهترین جراح‌ها، دندونپزشکا، چشم پزشکا و تکنسین‌های اتاق عمل همین گروه سی هستن. توی زمینه بورس هم تحلیلگرای بورس فوق‌العاده قوی هستن و در نهایت بهترین مهندسای آی‌تی و کامپیوتر هم از این گروه هستن.
اصلا خدمت شما از مهمون محترم برنامه‌تون سوال داشتم. حالا تو زمینه فروش محصولات، من یه آیتم اضافه کردم که در زمینه فروش محصولات و پرداخت مثلا مشتری به من آپشن رسام که پرداخت به صورت توافقی باشه، یعنی به صورت چک یا مدت‌دار باشه. اینم خواستم از آقای دکتر سوال بپرسم که این به لحاظ محصولاتم برنده حساب میشه برای کارم یا نه.
ممنونم از تماس تلفنیتون با 22-65-25-25 سامانه پیامک 3036-37 هم همچنان در اختیار شماست. موضوع برنامه شب افتابی امشب مدیریت مالی انواع کسب و کار هست. همچنان در خدمت آقای دکتر کاظم وادی‌زاده هستیم، مدرس دانشگاه و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران. دوستان همچنان فرصت دارید تا به این سوال پاسخ بدید که حسابداران چه نقشی در توسعه کسب و کارها و شفافیت در گزارشگری مالی دارن. خیلی ها ذهنشون معطوف شده به پولشویی ها، به مشکلات اقتصادی، اختلاس ها. میتونید پیرامونش به جای اینکه یک کلمه کد به ما بدهید توضیح بیشتری بدید که حسابداران چه نقشی دارن در اتفاقاتی که شما دارید بهش اشاره میکنید. قبل از اینکه بریم بخش باور رو بشنویم، یه پیامک خوندم. اول میخوام که خواهش کنم به آقای دکتر به این پیامک پاسخ بدن، بعد پاسخگوی شنونده عزیزی باشن که تلفن کردن. شاید برخی از دوستانمون در جریان نباشن یا از ذهنشون دور شده باشه، دوباره پیامک رو میخونم. ایشون گفتن که نظر آقای دکتر جویا شدن که چی هست که نقش انجمنهای چون انجمن حسابرسان داخلی و حسابداران خبره در ارتقای سطح کیفی حسابداری چی هست اولا، و دومی که نظرتون درباره که ایجاد انجمن بازرسان تقلب در راستای پیشگیری از تقلب و سوء استفاده های مالی چطور میتونه باشه. بفرمایید. خواهش میکنم دکتر.
بله خیلی ممنونم از سوالشون. ببین قدرت اجتماعی هر صنف یا حرفه به ایجاد تشکل و انجمنهای حرفه‌ای تو دنیا هست. تو دنیا انجمنهای حرفه‌ای زیادی داریم که شاید خیلی از اینها رو ما تو ایران نداریم. ما تو ایران من انجمنهایی که وجود داره رو خدمتتون عرض کنم: انجمن حسابداران خبره، انجمن حسابرسان داخلی، انجمن حسابرسی ایران، انجمن مدیران مالی، انجمن مهندسی مالی، انجمن در اصل حسابداری مدیریت و انجمن حسابرسی سیستم‌های اطلاعاتی داریم. شاید جای خیلی از انجمنهای حرفه‌ای ما، مثلا ما انجمن ارزیابان نداریم، انجمنهای مالیاتی نداریم، انجمن بازرسان رسمی تقلب که اصلا کارش کشف تقلب رو نداریم. خب اینجور انجمنها، چون شما ضرب المثل قدیمی رو شنیدیم، یه دست صدا نداره، یه فرد نمیتونه خیلی تحقیق انجام بده، هزینه‌اش زیاده، ولی یه انجمن میتونه با وجود 10,000 100,000 نفر عضو تشکیل بشه، همفکری کنه، به صلاح اجماعی داشته باشه، کنفرانس‌های متعدد، همایش‌های متعدد داشته باشه، بازتاب زیادی رو از دانش رو توسعه بده، اطلاع بده. اینه که ما تأکیدمونه که آقا انجمنها رو نسی کشورهای دیگه بیایم بسترسازی کنیم. خب قاعدتا دولت‌ها باید این کارو بکنن. به نظر من وزارت دارایی که بحث در اصل یکی از بحث‌های اصلیش اقتصاد هست، به نظر من این انجمن حرفه‌ای که مرتبط با خودش هست رو باید بیاد پایه‌گذاری کنه. خب جامعه حسابداران رسمی هست، سازمان حسابرسی هست، تلاش‌های زیادی کرده، خیلی کتاب‌های سازمان حسابرسی درس خوندن، یاد گرفتن، فارغ التحصیل شدن. خب این کتاب‌ها در سایه یه تجربه در اصل تشکلی مثل سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی شکل گرفته.
درسته.
انجمن‌ها دستشون بازتره، انجمن‌ها بالاخره چون تشکل در اصل غیر سیاسی هستن، خیلی کارها رو میتونن انجام بدن. متاسفانه در کشور ما بازرسان رسمی تقلب نداریم. حالا شاید به خاطر اینکه خیلی از انجمنها رفتن سراغشون، دلیلش این که این کلمه بازرسی تقلب یه کلمه خیلی خاصی هست که نیاز هست که مجوزهاش از وزارت کشور یا سازمان بازرسی دیوان و محاسبات گرفته بشه. ولی به نظر من افراد برجسته ای ما داریم در حوزه‌های در اصل بازرسی تقلب دارن کار میکنن، افرادی داریم که عضو انجمن بازرسان رسمی تقلب امریکا هستن. به نظرم میرسه که بایستی یه همگرایی داشته باشیم که این انجمن رو توسعه بدیم. واقعا جای این انجمن در این فسادهای گسترده‌ای که داره اتفاق میفته بایستی بسترسازی بشه. ما با ایجاد این انجمن باعث میشیم که تمام تخصص‌های بین‌المللی وارد کشورمون بشه، افراد مهارت خاصی یاد بگیرن که خب بالاخره هر کسی سرمون کلا تو بنگاه اقتصادی نذاره.
خب شما به عنوان عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران استارتش فکر از کجا به سر؟
من خودم عضو بازرسان رسمی تقلب امریکا هستم، ولی خب متاسفانه انگوش شماریم، یه 4-5 نفر بیشتر تو ایران نیستیم عضو این انجمن هستیم. به خاطر تحریم اقتصادی هم هیچ کسی دیگه نمیتونه عضو انجمن بشه. ولیکن خب تو چند تا مذاکره با دوستانی که برجسته علمی هستن از اساتید خواهش کردیم، هم چند روز پیش هم من یه مقاله ای رو منتشر کردم که بیایم این انجمن رو با کمک سازمان بازرسی کل کشور، با دیوان محاسبات، با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی واقعا این تشکل رو اندازی کنیم. دنبالش هستیم که انشالله این موضوع کرونا یه مقدار وضعیتش بهتر بشه، این بحث همایش‌ها رو بذاریم و از طریق اساتید دانشگاهی و کمک سایر افراد حرفه‌ای بتونیم انجمن بازرسی رو راه بندازیم که بتونیم یه مهارت و تخصص حسابداری دادگاهی یا حسابداری قضایی رو وارد کشور کنیم که بتونه بازوی در اصل مشورتی قضات کشور و دادسرای اقتصادی باشه.
ان شاءالله. امیدوارم که همین خبر خوب رو شما ابتدا به شبکه رادیو اقتصاد بدید، ما هم به تله مخاطبانمون برسونیم. آقای دکتر خواهش میکنم که به اون شنونده عزیزمون که تماس تلفنی هم داشتن پاسخ بدید، گفتن که فروش محصولاتشون رو پرداختش رو توافقی کردن و از شما پرسیدن که حالا فکر میکنید که این به نفعشون باشه برای کسب و کارشون یا خیر.
ببینه قاعدتا فروش توافقی، خب میگم در یک
با چک و اینها هم قبول میکنن.
خب میدونم الان بحثی که هست خب خیلی باز نکردم، ولی اصولا فروش توافقی در اقتصادی که در اصل نرخ تورم ثابت هست یا کم هست خیلی راحته. شما مثلا یه جنسی رو الان میفروشید، توافق میکنید میفروشید، ولی اگر تو اقتصادی که ناپایدار هست، شما جنسی که میخواید 4 ماه دیگه تحویل بدید، عملا قیمت تمام شده تون با اون سودی که به دست میارید تناسبی نداره.
درسته.
به نظر میرسه که خب باید، حالا من صنعتشو خوب نمیشناسم، به نظر من از مدیران مالی که در اصل به خود قیمت تمام شده محصولشون آشنایی دارن، به بازار فروشش و توزیعش دسترسی دارن بعد استفاده کنه، بتونه حاشیه سودش رو پیش بینی کنه که با قیمت توافقی مناسب تره یا قیمت مقطوع رو پیش بینی کنه. این رو به نظر من، حالا اگه توضیحات بیشتری میداد من اینجا خدمتشون عرض میکردم، ولی قاعدتا متغیرهای زیادی تاثیرگذار است، مؤلفه‌های زیادی داره که باید اونها رو از نظر ساختار حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت ببینه و عملا بفهمه که اینجا به نفعش هست که چنین کاری بکنه.
خیلی ممنونم. از شیراز داریوش گفتن که دانشجو حسابداری هستم، لطفا از آقای دکتر بپرسید که در صورتی که سابقه کار حسابداری نداشته باشیم برای فعالیت در این زمینه باید چه کار کنیم؟ نداشتن سابقه کار واقعا برای ما مشکل ایجاد میکنه. یا مؤسسه هایی وجود دارن که مخصوصا کارآموز حسابداری رو پذیرش کنن؟ راهنمایی بفرمایید.
مشکلی که ما تو ساختار حساب یعنی حرفه داریم هستن، اونهایی که در اصل یه چالش هایی بین دانشگاه و حرفه وجود داره. ما خیلی از دانشجوهای حسابداریمون حتما باید دروس تخصصی رو بگذرونن، مثلا حتما باید حسابرسی رو بگذرونن که یک مؤسسه حسابرسی بتونه اینا رو جذبشون کنه. خب قاعدتا تا ترم 3 یا 4 این دروس رو هنوز نگذروندن، ولی خب اگر مراجعه کنن به حالا بیشتر مؤسسات حسابرسی، حالا بد نیست که من یه توضیح هم بدم. ما تو سال 1357 آمار حسابداران رسمیمون 38 مؤسسه در اقتصاد ایران داشتیم که 4 تاش خارجی بود، از این مؤسسه بزرگ خارجی بود. همکنون 253 مؤسسه حسابرسی تو ایران داریم که بیش از 15,000 نفر در این مؤسسه حسابرسی مشغول به کار هستن که خیلی از اینا دانشجو هستن. این دوست عزیزم میتونه به این سایت جامعه حسابداران رسمی مراجعه کنه، به سازمان حسابرسی مراجعه کنه، اینها کارآموز میپذیرن، خیلی از مؤسسات میپذیرن و در کنار کارآموزی تجربه‌های لازم رو میتونه کسب کنه.
خب آقای محمد گفتن که بعضی از حسابدارها چطور حساب کتاب شرکت‌ها رو مینویسن که غیر واقعی نشون داده بشه. خب قرار نیست که ما در این مورد اینجا توضیح بدیم که اینکه مالیات کم بده این کار غیر قانونی هستن، اینها که حسابدار نیستند. و اینکه افرادی که حسابدار هستن حتما باید متعهد باشن دیگه. من اول درسته؟
ببین اصلا ما یه بحثی رو تو حسابداری داریم، حالا تو حسابرسی ما قسم نامه داریم، سوگند میخورن که من از اون اخلاق حرفه‌ایشون خارج نشن. تو حسابداری هم ما آیین رفتار حرفه‌ای داریم، چه تو دانشگاه چه زمانی که وارد حرفه میشن آیین رفتار حرفه‌ای رو باید رعایت کنن. قاعدتا خب بالاخره تو هر صنفی آدمای متخلف هم وجود داره، خب این هم میتونه تو حسابداری هم آدمای متخلف، ولی آدم متخلف شاید در کوتاه مدت بتونه در یه بنگاه اقتصادی فعالیت داشته، ولی در بلند مدت مطمئنا رسوا میشه، از اون سازمان اخراج میشه. حالا بعضی از مدیریت ها تمایل دارن که این افراد رو به کار بگیرن که حالا فرارهای مالیاتی پولشویی انجام بدن. خوشبختانه با این یک پارچه شدن سامانه ها، با قوی شدن در اصل فرایندهای مالیاتی و این بخشنامه‌های به اصطلاح جدیدی که داره میاد، این فرایند پولشویی فرار مالیاتی رو جلوش گرفته. قاعدتا دیگه هیچ حسابداری هم جرأت نمی‌کنه که چنین تخلفاتی انجام بده، به اضافه که مسئولیت قانونی فرار مالیاتی غیر از بحث مدیریت الان به حسابداران حسابرسان هم برمیگرده، به ممیزین مالیاتی برمیگرده. ما قانون ارتقای سلامت اداری رو داریم که تو تمام ماده‌اش اشاره کرده هر حسابدار، هر ممیز مالیاتی، هر حسابرس، هر مدیر، هر عضو هیئت مدیره تخلف کنه طبق قانون مجازات میشه. پس بنابراین هر کسی باید پاسخگوی مسئولیت خودش باشه.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر. آقای محمد این که گفتن اینها حسابدار نیستن، برای این افراد متخلف رو ما در زمره حسابداران متعهد نمیگذاریم، اینها متخلف هستن. خیلی ممنونم از پیامک‌های شما. یکی از مخاطبان عزیز سوال کردن که میتونیم بهتون نمره بدیم. بله دیگه الان برنامه رو به پایان هست، فرصت مناسبی هم هست که به ما نمره بدید. زمینه که یکی از مخاطبانمون هم یه نمره خوب به ما دادن که بعد پیامکشون رو انشالله خواهم خوند. خیلی ممنونم از اینکه ما رو قابل میدونید و نمره خوب به ما میدید. سامانه پیامک 3036-37، تلفن 22-65-25-25. این رو هم بگم که الزاماً لازم نیست که به ما نمره 20 بدید، هر نمره که بدهید عالی هست، به شرطی که راهنماییمون کنید که برای بهتر شدن و به 20 رسیدن باید چه کنیم. نقطه سرخط.
بعد
از هفت تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط. اگه توش گیر کنی پیشرفتو نمیبینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیر حسین الماسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما عزیزم. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم اسمش هست 48 قانون قدرت، نوشته ی رابرت گرین و یوست الفرز و ترجمه سرکار خانم فرناز کامیار و انتشارات هورموز. این کتاب شاید ابتدا وقتی نگاهش بکنید خیلی کتاب قطور و حجیمی باشه و از حوصله خارج باشه که بخواید بخونینش، اما وقتی که شروع میکنیم به خوندن این کتاب انقدر جذاب هستش و نکاتی رو بهتون میگه که نمیتونین از این که ادامه بدین این کتاب رو دست بکشین. کتاب اومده تو 48 قانون و در از این قانون‌ها رو تبدیل کرده به یک سری حکم و رویه هایی رو مشخص کرده که تماماً با استفاده از مثاله که چطور شما میتونین موفق بشین و قدرتمند بشین. به نظر من اگر که شما میخواین واقعاً موفق بشین و دست به قدرتی بی نهایت پیدا بکنین، این کتاب میتونه باعث بشه که دید و ذهنیتی باز نسبت به این موضوع و کسب قدرت پیدا بکنین. امیدوارم این کتاب رو بخونین، بتونین که با استفاده از قوانینی که داره در زندگی خودتون، چه در زندگی حرفه‌ای چه در زندگی شخصیتون، موفق و قدرتمند بشین. ارادتمند، شب و روزتان خوش.
با عرض سلام و خسته نباشید به تمام شب آفتابی‌های عزیز، از استاد عزیز گرانقدر خواهش مندم که ما چگونه میتوانیم حسابداری یا به صورت دورکاری انجام بدهیم و نرم افزارم داریم. یک مشکل کار ما تأسیسات میباشد و در این زمینه مشکل است. لطفا راهنمایی بفرمایید. متشکرم. علیرضا از مشهد.
سلام علیکم، شبتون بخیر، خدا قوت، خسته نباشین. آقای دکتر لطفاً در خصوص حسابداران قسم خورده توضیحاتی بدهید لطفاً، اینکه اینا چه مسئولیت‌هایی دارن و چگونه انتخاب می‌شوند. سوال دوم بنده این است که آیا واقعاً تحلیل داده‌های حسابداری در طول یک فعالیت اقتصادی یک شرکت میتونه این شرکت رو از فرایند ورشکستگی نجات بده و این توانایی واقعا در ذات حسابداری نهفته هست؟ متشکرم و از این برنامه بسیار عالی من تشکر دارم. داوود آقام علیزاده توسنرو هستم، خدا حافظ شما.
سپاسگزارم از تماسه تلفنی شما. آقای دکتر خواهش میکنم ابتدا به آقای علیرضا از مشهد پاسخ بدید.
بحث دورکاری رو مطرح کرد. خب با توجه به این بحث کرونا هم فکر میکنم همه شغلای جورای دورکاریه، چه حسابرسان چه حسابداران چه همه صنفا.
بله.
خب قاعدتا ما حسابرسا حسابدارا حالا باید ببینیم شغلمون طرف چیه. یه زمانی فقط در مسئولیت حسابداری هست که ثبت و ضبط اسناد رو انجام میده، قاعدتا میتونن اسناد رو به صورت حالا الکترونیکی از طریق ایمیل و اینا منتقل کنن و کسی که نرم افزار رو به شبکه وصله یا از منزل میتونه وصل بشه به شبکه، اینها رو سند حسابداریش رو بزنه. در خصوص تهیه گزارش مالی که خیلی راحت تره، قاعدتا نیازی به ورود دیتا نداره، عملا میتونه تحلیلاشو از طریق دورکاری این کارو انجام بده. بستگی داره که کارفرماشون چقدر اختیار دسترسی به نرم افزار رو بده بیرون از سازمان اقتصادیشون. خب خیلی ها دسترسی رو میدن که یوزرها از منزل وارد بشن، بعضی ها میگن به خاطر مسئله محرمانه و امنیتی خب دسترسی حتما باید در ساختار خود بنگاه اقتصادی باشه. حالا من چون سازمانش رو توضیح نداد نمیدونم، ولی اگر این امکان رو از نظر دسترسی آیتی دارن، میتونن از منزل اسناد رو حتی ورود اطلاعات داشته باشن، در رابطه با گزارشگری مالی هم خیلی راحت‌تر میتونن داشته باشن.
بسیار خب. آقای توسلو هم در مورد حسابداران
دو تا موضوع مطرح کرد. ببین ما حسابداران قسم خورده قبل از انقلاب داشتیم که انجمن حسابداران قسم خورده داشتیم، تعداد محدودی هم داشتیم، بین 100 تا 150 نفر هم بود که متاسفانه به دلیل اختلافاتی که بین وزارت دارایی اون زمان و دولت پیش اومد، این حسابداران قسم خورده انجمنشون منحل شد. ما نداشتیم تا سال 1380 که بر اساس ماده واحده قانون جامعه حسابداران رسمی یا همون حسابداران قسم خورده تشکیل شدن و بر اساس امتحاناتی که هر سال جامعه حسابداران رسمی، یعنی هیئت تشخیص صلاحیت جامعه حسابداران رسمی که در وزارت دارایی هست، به اصطلاح امتحانات رو برگزار میکنه و افرادی که حداقل سه سال حسابرسی رو کار کرده باشن میتونن امتحان رو بدن و اگر از اون امتحاناتی که در حوزه حسابرسی، حسابداری، مالیاتی و قوانین هست اگر موفق بیان بیرون، میتونن در مؤسسه حسابرسی سه سال کار کنن تا به مرحله امضای گزارشات حسابرسی بشن و قسمنامه یا سوگند حسابدار رسمی رو بخونن و به عنوان حسابرس مستقل بتونن فعالیت اقتصادی رو رصد کنن و گزارش حسابرسی بدن. این بحثی بود که داشتیم. یه بحث دیگه بود که در طول تحلیل دادهای حسابداری میگه میشه ورشکستگی رو داشته باشه. نکن ما بیش از شاید 90-95% بحثای ورشکستگی رو، خب قاعدتا ورشکستگی یه دفعه اتفاق نمیفته. خب اگه بله پتانسیل مالی یک بنگاه اقتصادی اونقدر ضعیف باشه که با یه دونه مشکلاتی برای سازمان یا بنگاه اقتصادی ایجاد بشه ورشکسته بشه، قاعدتا ما به این بنگاه اقتصادی نمیگیم مگه اینکه اون چالش عظیمی باشه.
خیلی ممنونم آقای.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، امشب اینجا حضور داشتید. ان شاءالله توفیق داشته باشیم در برنامه‌های آتی، باز در خدمت شما باشیم. دوستان عزیز از شما هم سپاسگزارم، کلی نمره خوب به ما دادید. یه نمره 0 گرفتم، گفته که مخاطب عزیزمون که گوینده باید پینگ پونگی این جلسه رو اداره می‌کردم و اتفاق نیفتاده. خب به خاطر احترام به بسیاری از مخاطبان هست، میدونن دیگه، اونهایی که 10 ساله منو میشناسن در شبکه اقتصاد، خیلی تمایل به گفتگوی زیاد دارم با کارشناسم و به من گفتن که کمتر صحبت کن. به هر حال ممنونم، این یه بحث سلیقه‌ای هست. میخوایم از حضورتون مرخص بشیم و خداحافظی کنیم. امیدواریم که سلامت و تندرست باشید. خداوند به زندگیتون و به کسب و کارتون برکت بده. با این ذکر برنامه امشب رو به پایان میبریم. شما هم با ما بگید یا رزاق.
یا رزاق یا کریم یا کریم
کریما، به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقت تو حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقت توی سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان، زامن بود که روزی ما را عطا کند.